دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سیزدهم تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با چهارم ماه جولای 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است که نقض قطعنامه 2231 از سوی جمهوری اسلامی ایران در نشست روز پنجشنبه بررسی خواهد شد. باربارا وودوارد روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به دلیل ارسال پهپاد به روسیه این قطعنامه را نقض کرده است. تهران همواره ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین را رد کرده است. جلسه آتی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش ها سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه شرکای اروپایی برجام قصد دارند تحریم موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران را که بر اساس قطعنامه 2231 در 26 مهر ماه به پایان می رسد تمدید کنند. دفتر جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک هنوز به برگزاری این جلسه و اتهام های مطرح شده واکنش نشان نداده است. روز سه‌شنبه نشست سالانه رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای با میزبانی هند و سخنرانی نارندرا مودی نخست وزیر آن کشور آغاز شد. آقای مودی در سخنرانی خود خواهان مقابله با تروریسم در منطقه شد، اما اشاره‌ای به جنگ اوکراین نکرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در این نشست که به صورت مجازی برگزار می شود بدون اشاره مستقیم به شورش هفته گذشته گروه واگنر گفت روسیه در مقابل تحریم ها و تحریکات غرب مقابله خواهد کرد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم در سخنرانی خود بر مسیر درست جهانی شدن اقتصاد، مقابله با تحریم های یک جانبه و امنیت ملی کشورها تاکید کرد. در راست این نشست سالانه عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری های شانگهای اعلام شد. روز سه‌شنبه حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی با انتشار اطلاعیه خبر استعفایش از ریاست اتاق بازرگانی را رد کرد. در این اطلاعیه که در تارنمای رسمی اتاق بازرگانی منتشر شده، آقای سلاح‌ورزی گفته است که برگه بدون تاریخ و شماره منتشر شده در رسانه‌ها فاقد اعتبار است و مسئولیت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با منتشر کنندگان این نامه است. همزمان با این تحولات، 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نامه سرگشاده به وزیر صنعت خواهان جلوگیری از مداخله غیرقانونی در انتخابات اتاق بازرگانی ایران شدند. انتخابات اتاق بازرگانی ایران 28 خرداد برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی با اکثریت آرا به ریاست این نهاد بخش خصوصی انتخاب شد. چند روز پس از اعلام پیروزی آقای سلاح‌ورزی، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانند تسنیم و فارس این انتخابات را غیرقانونی خواندند و خبرگزاری دولتی ایران نیز خبر استعفای او را اعلام کرد. بامداد سه‌شنبه 3 نفر در زندان بندرعباس اعدام شدند. مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان اتهام این 3 نفر را تجاوز به زنان عنوان کرده است. به گفته او یکی از متهمان که دستیار پزشک بود با کمک 2 متهم دیگر که پرستار بودند پس از تزریق داروی بیهوشی به مراجعین زن تجاوز می‌کردند. تحقیقات قضایی و امنیتی درباره این پرونده در سال 1400 آغاز شد. به گفته دادستانی هرمزگان حکم اعدام این 3 متهم پس از اعتراض آنها در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود. جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اجرای حکم اعدام در آن روندی سعودی را طی کرده است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. با انتقال شماری از مسموم شدگان در بندر انزلی به بیمارستان میبخشید، موج مشروبات الکلی مسموم در ایران در کمتر از 2 هفته به 7 استان رسیده است. سولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید در سال گذشته 1,360,000 اشتغال خالص در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است. روز سه‌شنبه ترکیه و مصر با معرفی سفرای جدیدشان در قاهره و آنکارا بازسازی روابط دیپلماتیک بین دو کشور را اعلام کردند. سازمان اطلاعات ملی ترکیه هم میگوید یک شبکه مخفی شامل 56 شهروند خارجی ساکن این کشور را که برای موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، فعالیت میکردند کشف کرده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله به عملیات نظامی اسرائیل در جنین نگاهی خواهیم داشت. به ابعاد اجتماعی فرهنگی مسمومیت‌های الکلی اخیر در ایران می‌پردازیم. و نگاهی داریم به اقدامات جدید ایلان ماسک در توییتر و آینده این شبکه اجتماعی مهم و جهانی. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید که روز دوشنبه 10 فلسطینی در حملات ارتش اسرائیل به اردوگاه جنین در مناطق اشغالی کرانه باختری کشته و 100 نفر نیز زخمی شدند. بنابر گزارش ها 3000 نفر نیز در این دو روز مجبور به گریز از این اردوگاه شدند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نیروهای ارتش اسرائیل میگویند که تهاجم نظامی آنها به اردوگاه فلسطینی جنین ممکن است روزها به طول بیانجامد. یکی از بزرگترین عملیات ارتش اسرائیل در نوع خود در کرانه باختری در 20 سال اخیر. تصاویری که از جنین منتشر شده ساکنین آن را در حال فرار از درگیری‌های خونین روز دوشنبه نشان می‌دهد. درگیری‌های با شبه نظامیان مسلح در جنین و همچنین حملات هوایی پهپادهای اسرائیلی که به گفته مقامات فلسطینی جان ده‌ها نفر را گرفته است. اردوگاه واقع در این منطقه پرجمعیت از سال 1948 و در پی جنگی که همزمان با تأسیس کشور اسرائیل رخ داد برقرار بوده است. اما اکنون اسرائیل مدعی است که این اردوگاه به پناهگاهی برای گروه شبه نظامی کتیبه جنین تبدیل شده و حملات روسای اخیر برای مقابله با این گروه انجام شده است. این زن فلسطینی که در یک بیمارستان با خبرگزاری رویترز صحبت می‌کرد می‌گوید که سربازان اسرائیلی نزدیک یک آمبولانس ایستاده بودند و از مردم محلی می‌خواستند که خانه‌ها و مال و اموال خود را رها کنند و سپس آنها را به این بیمارستان آوردند. پلیس اسرائیل نیز تصاویری از بازداشت چندین نفر به عنوان بخشی از این عملیات منتشر کرده است. از زمان تشدید خشونت‌ها در بهار سال 2022، اردوگاه فلسطینی و شهر جنین یکی از مراکز اصلی درگیری بین ارتش اسرائیل و فلسطینیان بوده است. اما حالا این درگیری‌ها به اوج خود رسیده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز دوشنبه وعده داد که این عملیات را تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد داد و جنین را لانه تروریست ها خطاب کرد.
در ماهای اخیر جنین تبدیل به پناهگاهی امن برای تروریست ها شده است و تروریست ها از این پناهگاه حملات وحشیانه ای را ترتیب دادند و غیر نظامیان اسرائیلی را به قتل رساندند. From that safe haven, terrorists perpetrated
savage attacks. تشکیلات خودگردان فلسطین نیز روز گذشته اعلام کرد تمامی تماس‌های خود با اسرائیل را قطع خواهد کرد.
وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي.
نبیل ابورودینه سخنگوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین اعلام کرد که همکاری‌های امنیتی با اسرائیل را نیز به حالت تعلیق در خواهند آورد. این تشکیلات همچنین از جامعه جهانی درخواست کمک کرده است. از سوی دیگر الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل حکومت ایران را متهم کرد که با کمک مالی به گروه‌های پیکارجوی فلسطینی به خشونت در این منطقه دامن می‌زند و ایران جنین را به مرکز فعالیت‌های تروریستی بدل کرده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
مسمومیت‌های الکلی در ایران، موج جدید مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی مسموم که هفته آخر خرداد ماه از استان البرز آغاز شد، پس از گسترش به استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان، مازندران، تهران و قزوین، حالا به استان گیلان هم گسترش یافته. با این حال، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، دو روز پیش گفته بود که مطمئن است این مسمومیت‌ها به هیچ عنوان زنجیره‌ای نیست. با وجود رسانه‌ای شدن این موضوع، اما همچنان شاهدان هستیم که مرگ بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی در ایران به تابویی بدل شده و بسیاری از خانواده‌ها در تلاشند تا این موضوع را پنهان کنند. برای بررسی ابعاد مختلف اجتماعی فرهنگی این موضوع همراه هستیم با مرتضى درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد. آقای درویش‌پور، مسمومیت‌های الکلی گسترده که الان در ایران شاهدش هستیم رو چطور میشه از بعد اجتماعی تحلیل کرد این مسئله رو؟
این واقعیت که در جامعه ایران ما با دو پدیده به شدت آسیب رسان روبرو هستیم، این میتونه توضیح دهنده این افزایش استفاده از مشروبات الکلی باشه. یکی این که ناهنجاری های جامعه بسیار گسترده است، بیکاری، فقر، عدم امید به آینده، فقدان تفریح و در واقع همه عواملی که میتونه باعث نه فقط استفاده زیاد از مشروبات الکلی بلکه اعتیادهای گسترده بشه، یه مشکل جدی است. مشکل دوم اینه که مصرف الکل در ایران ممنوع است، یعنی سیاست حکومت در این زمینه به جای اینکه با زمینه ها برخورد بکنه، با ممنوعیت الکل که در واقع بخشی از تفریحات مردم هم به شمار میره، ببینید در تابستان، سعی کرده که به نوعی صورت مسئله رو پاک کنه. بنابراین این دوتا عامل که دست به دست هم دیگه میدن باعث میشه که ما با پدیده روبرویم که از یه طرف در جامعه به وفور و اون هم به عنوان یک عکس العملی در برابر هنجارهای حکومت استفاده از مشروبات الکلی بسیار بالاست، ثانیاً به دلیل غیرقانونی بودن اون امکان در واقع سوداگری با جان انسانها بالا میره و این مشروبات ارزون و در واقع غیر بهداشتی به دور از کنترل تهیه میشه که صدمات جانی بسیار زیادی رو در بر داشته.
یه تحلیل هایی وجود داره که خب یک شبکه گسترده زنجیره‌ای داره این مسمومیت ها رو ایجاد میکنه، هرچند که حالا فرمانده کل انتظامی کشور گفته که این طور نیستش. با توجه به حساسیت های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی که جامعه ایران داره، چقدر این مسمومیت ها و زنجیره‌ای بودن اون، این اتفاقی که داره هر روز تو شهرهای مختلف میفته، جامعه رو در مواجهه با مسئله نوشیدن مشروبات الکلی میتونه دچار تغییر و تحول کنه؟
ببینید، از یک طرف نمیشه انکار کرد که این میزان در واقع تلفات بالا رفته، مسمومیت ها بالا رفته و این خب توجه رسانه ها رو جلب کرده. ما نمیدونیم واقعا آیا در قبل غیر از این بوده یا فقط توجه رسانه ها باعث میشه و با افزایش میزان تلفات و به خصوص هم در فصل تابستون و با توجه به شدت ناخرسندی های اجتماعی باعث شده که هم مصرف بالاتر رفته باشه هم این تلفات. وگرنه به گمان من بسیار بهت‌انگیزه که مسئولین حکومت به جای به رسمیت شناختن صورت مسئله، برخی زنجیره‌ای بودن اون رو یک سر انکار کردن، برخی حتی تا اونجا رفتن که گفتن اصلا مشروبات به اصطلاح سمی الکلی وجود نداره و اصلا بهت‌انگیزه یه همچین ابراز نداره. به گمان من اتفاقی که داره میفته در واقع یک زنگ خطر جدی رو در جامعه داره به نمایش میذاره. جامعه ایران به هیچ وجه علاقه ای نداره که بر مبنای هنجارهای حکومت عمل بکنه. بنابراین بهترین راه برای در واقع این جلوگیری از آسیب رساندن، در درجه اول آزاد کردن مشروب هستش در ایران که با هنجارهای حکومت در تضاد. به گمان من این دیر یا زود این اتفاق باید بیفته، وگرنه ما با جامعه به سمتی میره که میزان تلفات ناشی از مشروب بسیار بیشتر میشه. این تصور که صحبت کردن درباره اون باعث میشه که مصرف پایین بیاد، به گمان من خوشخیالی است و فقط آزاد کردن اون و تحت کنترل بهداشتی و استانداردی قرار دادنش که شاید کمک بکنه که مصرف مشروبات الکلی الزاما با این درجه از مسمومیت ها و جان باختن ها همراه بشه.
مهمترین موضوعی که وجود داره اینه که ایلان ماسک در بحرانی ترین شرایط ممکن.
آقای درویش‌پور، جامعه‌ای که با نوشیدن یک مشروب ساده با چنین شوک نگران کننده‌ای روبرو میشه، مستعد بروز چه مشکلاتی هستش؟ خیلی کوتاه اگه این رو توضیح بدید ممنون میشم.
به گمان من این مشکلات میتونه از همونطوری گفتن افزایش مرگ و میر همراه باشه، گسترش در واقع ناهنجاری ها و در واقع قاچاق بیشتر و بزهکاری های بیشتر روبرو بشه، در این حال میتونه این تبدیل به یک موضوع انفجار اجتماعی بشه، که همونطور که مثلا در سودان یک مرگ یک دستفروش توانست به یک انفجار اجتماعی منجر بشه، این هم میتونه زمینه یک انفجار اجتماعی دیگر در جامعه ایران بشه که بر ما معلوم نیست که اتفاق بیفته، ولی به نظر من این امکان منتفی نیست.
سپاسگزارم. مرتضی درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد همراه ما بود. اما بار دیگر اختلاف ها میان ایران و کویت بر سر میدان قاضی آرش که کشورهای عربی آن را از دره مینامند بالا گرفته و مقام های کویتی به سخنان مقام های ایرانی درباره آغاز قریب الوقوع حفاری در این میدان اعتراض کردند. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که نگاهی داشته به این موضوع. ایلیا، مقام های کویتی درباره میدان قاضی آرش چه مسائلی را مطرح می کنند؟
پروانه سعدالبراک وزیر نفت عربستان وزیر نفت کویت روز گذشته در صحبت‌هایی گفت که ما به طور کامل به گفته او ادعاها و اقدامهای جمهوری اسلامی ایران رو درباره حوزه گازی الدره یا همون آرش رو باهاش مخالفیم و اون رو محکوم میکنیم. گفت که این حوزه گازی یک ثروت طبیعی کویتی سعودی هست به طور انحصاری و هیچ طرف سعودی هیچ حقی در اون نداره تا زمانی که توافق برای ترسیم مرزها صورت بگیره. آقای البرا گفت ما شگفت زده شدیم از ادعاها و نیتهایی که ایران داره برای این حوزه گازی که میخوان درش حفاری کنن، و گفت یکی از این مخالف هست و متناقض است با ساده ترین حقوق و قواعد بین المللی، و گفت که طرف های کویتی و سعودی به طور یک طرفه میخوان با ایران مذاکره کنن. اینها یک طرف هستن، سعودی و کویت، به گفته آقای البراک با هم متفق هستن و میخوان بر سر ترسیم مرزها با ایران مذاکره کنن و که بعد از ترسیم مرزها بحث مسئله حوزه گازی آرش مطرح خواهد شد.
ایلیا، اظهار نظر مقام های ایرانی که واکنش مقام های کویتی رو برانگیخته چه بود؟
اخیراً محسن خجسته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته بود که میدان نفتی مشترک تعیین تکلیف نشده ای بین ایران و عربستان سعودی وجود نداره، و با توجه به اینکه احیای روابط شده میان ایران و عربستان سعودی، گفته دو کشور کارهای مقدماتی برای انجام همکاری دو جانبه در حوزه های گازی و نفتی مشترک رو شروع کردن. در مورد حوزه گازی آرش هم گفته که ایران آماده حفاری در این میدان مشترک گازی با عربستان هست، اسم کویت رو هم نیاورده، و گفته منابع قابل توجهی رو برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مسبب کردیم و با آماده شدن شرایط حفاری رو در میدان آرش شروع خواهیم کرد.
ایلیا، یه نگاهی هم داشته باشیم به پیشینه این حوزه گازی.
این حوزه گازی پروانه سال 1967 کشف شد. اون موقع مؤسسه نفت کویت اعلام کرد که ظرفیت این حوزه گازی تولید روزانه 48 هزار بشکه فرآورده های گازی و همچنین 1 میلیارد مکعب متر بر فوت، اگر درست بگم 1 میلیارد مکعب متر بر فوت، این چیزشو این مسئله مقیاسشو جا گذاشتم در حقیقت هست، ولی مسئله هست که ایران و کویت با هم توافق مرزی ندارن، یعنی در حقیقت اختلافات مرزی بین دو کشور باعث شده که بر سر این حوزه گازی هم به اختلاف بیفتن و دو طرف سال هاست که میخواد با هم بر سر ترسیم مرزها گفتگو کنن. آخرین بار که گفتگو کردن سال 1994 بوده. از اون زمان تا الان این مذاکرات متوقف شده به خاطر اختلافاتی که به وجود اومده، و این اختلافات مرزی باعث میشه که اختلافات بر سر حوزه آرش هم هر چند یک بار دوباره سر بیاره، که این بار هم به نظر میرسه یکی از اختلافات مطرح شده در روابط دو کشور هست.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری همراه ما بود. اما ایلان ماسک همچنان با ارائه ویژگی های منحصر به فرد برای مشترکین سرویس تویتر بلو به تمایز آنها با کاربران عادی ادامه می دهد. اکنون محدودیت های جدیدی برای نمایش تعداد توییت ها در طول روز برای کاربران عادی و تایید شده این شبکه اجتماعی اعلام شده است. این در حالی است که شرکت متا از آغاز به کار شبکه اجتماعی جدیدی به نام ترتس خبر داده است. در گفتگو با رضا منافی، کارشناس حوزه اینترنت ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره این اقدامات ایلان ماسک در قبال شبکه اجتماعی توییتر پرسیدم.
مهمترین موضوعی که وجود داره اینه که ایلان ماسک در بحرانی ترین شرایط ممکن توییتر رو در اختیار گرفت و به همین دلیل مجبور بود که تغییراتی رو ایجاد کنه که بتونه به درآمدزایی برسه. برای مثال مثلا گفته شد که چندین ماه هست که ایلان ماسک و توییتر بدهی دارن به سرویس های ابری گوگل و هنوز بدهیشون رو پرداخت نکردن، یا اینکه وقتی که ایلان ماسک به توییتر اومد خیلی از تبلیغ دهنده ها دیگه فعالیتشون رو قطع کردن و با توییتر فعالیتشون رو ادامه ندادن. به همین دلیل ایلان ماسک مجبور بود که یک روند جدیدی رو پیش بگیره که خب اون هم راهی نداشت به جز فروختن اکانت‌های اشتراکی و کارهایی که الان داره انجام میده.
با توجه به مسائلی که در مورد توییتر ایجاد شده، سرنوشت این شبکه اجتماعی مهم و جهانی به چه سمتی خواهد رفت آقای منافی؟
بله، خب چند ماه پیش هم اتفاق افتاده بود که یک موج مهاجرت کاربران توییتر به پلتفرم مستادون ما داشتیم و ایلان ماسک هم به جای اینکه بیاد یک درسی از اون اتفاق بگیره دوباره چیزی شبیه به اون رو تکرار کرد. ادعای اصلی ایلان ماسک این بوده که شرکت‌های استارتاپ‌های حوزه هوش مصنوعی بدون پرداخت هزینه میان از دیتاهای توییتر استفاده میکنن و به خاطر بهره برداری اونها توییتر مجبور هست که سرورهای بیشتری رو داشته باشه و هزینه هاش رو توییتر متقبل بشه به جای اینکه خود اون شرکت و هزینه رو متقبل بشه. حالا مورد اینه که در کنار اینها کاربرهای معمولی تحت تاثیر قرار گرفتن و این اتفاق افتاد که دیگه در این سری آخر که چند روز پیش اتفاق افتاد بسیاری از کاربران رفتن به سمت بلو اسکای. متا اومد پلتفرم جدید ترید رو معرفی کرد که به زودی قرار راه بیفته و داریم موج جدید بی سابقه از ماجرات از توییتر رو میبینیم. اما خب موردی که وجود داره در مورد پلتفرم های دیگه اینه که اونا نوپا هستن، یعنی برای کسی که کار ریسرچ انجام میده خب توییتر چندین سال سابقه داره و داده هایی که در توییتر وجود داره خب در هیچ کدوم از اون پلتفرم‌ها پیدا نمیشه اگر کسی بخواد کار پژوهشی انجام بده. باز مورد دیگه که هست، پلتفرم‌ها چون که جدید راه افتادن ممکنه قابلیت‌هایی به اندازه توییتر نداشته باشن، تازه راه افتادن، هنوز آزمون و خطای زیادی نکردن، کاربرانشون رو نمی‌شناسن. به همین دلیل توییتر هنوز که هنوزه روی کاغذ قابلیت‌های بیشتری داره، پتانسیل بیشتری داره، اما خب سیاست‌های ایلان ماسک رو به جای رسونده که بی ثبات بودنش باعث شده که کاربران خسته بشن و معلوم نیست فردا که توییتر رو میان باز کنن چه اتفاق جدیدی قراره برای توییتر افتاده باشه.
با توجه به این تغییرات ما شاهد اون هستیم که بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی، کاربران ایرانی به شبکه بلو اسکای پیوستن. به نظر شما چقدر تغییراتی که در توییتر ایجاد شده میتونه فعالیت‌های حقوق بشری، سیاسی و مدنی که ایرانیان در این شبکه اجتماعی داشتن رو دستخوش تغییر و تحول کنه؟
بله، متاسفانه اینو من فکر میکنم ما میتونیم بگیم که بیشترین آسیب رو از این اتفاقات کاربران ایرانی و یا کاربران کشورهایی میبینن که دسترسی مستقیم به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی ندارن، چون نمیتونن اکانت‌هاشون رو با اکانت‌های ویژه ارتقا بدن. حالا در کنار اینکه اون قیمتش ممکنه برای کاربران ایرانی مقرون به صرفه نباشه و این مدل جدید اقتصادی ایلان ماسک باعث میشه که میدان فعالیت بسیاری از افراد از بین بره، دسترسی به اطلاعات از بین بره. متاسفانه الان هم حتی یواش یواش نمودهاش داره دیده میشه دیگه که کاربرانی که قبلا خیلی بیشتر فعالیت میکردن، وقت زیادی میگذاشتن، اطلاعات مفیدی رو ارائه میکردن، با توجه به این بی‌نظمی ها و بی‌ثباتی های توییتر فعالیتشون کمتر شده، چون که معلوم نیست فردا چه اتفاقی بیفته برای توییتر، یا اینکه الگوریتم های توییتر هر روز تغییر میکنه و ممکنه اطلاعاتی که اینا ارائه میدن در معرض دید افراد کمتری قرار بگیره.
گفتگویی بود با رضا منافی، کارشناس حوزه اینترنت، درباره اقدامات جدید ایلان ماسک در قبال شبکه اجتماعی توییتر.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی که از حضور ناهید کیانی در صدر جدول برترین تکواندو کاران جهان و آخرین حواشی فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند با پرسپولیس برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. ناهید کیانی قهرمان ایرانی تکواندو جهان در صدر جدول آخرین رنکینگ برترین‌های فدراسیون جهانی این رشته قرار گرفت. کیانی که پیشتر در رتبه نهم رنکینگ جهانی قرار داشت، بعد از کسب مدال طلای قهرمانی جهان و مدال نقره گرندپری ایتالیا، با 9 پله صعود در صدر برترین تکواندوکاران ماه جولای فدراسیون جهانی قرار گرفت. همچنین ناهید کیانی صعود قابل توجهی هم در بین برترین تکواندوکاران المپیکی داشت. دارنده مدال طلای قهرمانی جهان که پیشتر در رتبه 15ام برترین‌های المپیک بود، 10 پله صعود کرد و در رتبه 5ام قرار گرفت. حواشی فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش پرسپولیس و مذاکره باشگاه استقلال با این بازیکن همچنان ادامه داره. حسین دوام، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس، در گفتگویی که با صدا و سیما داشت، فسخ قرارداد بیرانوند با این تیم رو بر اساس بندهایی که در قرارداد این بازیکن وجود داره غیرقانونی عنوان کرد.
سال 1401 یک قرارداد 3 ساله با آقای بیرانوند تنظیم کردیم که اصل احترام به قراردادها که موضوع ماده 14 همین مقررات داخلی خودمون هست ایجاب میکنه که این قرارداد به قدر خودش باقی باشه. قراردادی که ما با ایشون تنظیم کردیم هیچ حق فسخی برای ایشون قائل نشده.
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که امروز رسانه هواداری مدعی شد نهادهای غیر فوتبالی در تماس‌هایی که با مدیران باشگاه استقلال و همچنین بیرانوند داشتن، خواستن روند مذاکره برای پیوستن بیرانوند به استقلال متوقف بشه. همچنین ایسنا با انتشار خبری نوشته بیرانوند مذاکره با مدیران پرسپولیس رو آغاز کرده و خواهان نصف رقم پیشنهادی استقلال برای امضای قرارداد دوباره با سرخ پوشان شده. استیون جرارد به عنوان سرمربی الاتفاق عربستان سعودی انتخاب شد. ملی پوش پیشین انگلستان و لیورپول ماه گذشته گفته بود که این تیم از او خواسته تا پتانسیل‌های باشگاه رو بررسی کنه، ولی او قصد نداره به این تیم بره. جرارد که از زمان اخراجش از استون ویلا در تیمی فعالیت نداشته، حالا به عنوان سرمربی تیم الاتفاق که فصل گذشته در بین 16 تیم هفتم شده بود معرفی شده. مسابقات تنیس ویمبلدون دیروز آغاز شد و نوواک جوکوویچ و ایگا شوانتک به دور دوم رسیدند. دارنده 23 عنوان گرند اسلم به مسافه پدرو کاچین از آرژانتین رفت و در 3 ست به برتری رسید و راهی دور دوم شد. او به همراه کارلوس آلکاراز از شانس‌های اصلی قهرمانی در گرند اسلم ویمبلدون شناخته می‌شوند. در بخش زنان هم ایگا شوانتک لهستانی با ژو لین از چین روبرو شد و در 2 ست به آسانی برنده شد و به دور دوم رفت. اما امروز در کورت اصلی مسابقات از راجر فدرر با 8 عنوان قهرمانی گرند اسلم ویمبلدون قدردانی خواهد شد. تنیسار پرافتخار سوئیسی 5 عنوان قهرمانی پیاپی بین سالهای 2003 تا 2007 و همچنین 3 قهرمانی در سالهای 2009، 2012 و 2017 را از آن خودش کرده. تنیسار 41 ساله پارسال از دنیای تنیس خداحافظی کرد. حالا امروز از فدرر به افتخار بیشترین عنوان قهرمانی کسب شده در مسابقات تک نفری مردان گرند اسلم ویمبلدون مراسم ویژه‌ای برگزار خواهد شد. نوشاد عالمیان ملی پوش تنیس روی میز ایران با 9 پله صعود در جایگاه 43ام رنکینگ برترین‌های دنیا قرار گرفت. عالمیان هم اکنون در مسابقات کرواسی حضور داره و با برتری 3-2 مقابل یومیا یودا نفر 19ام رنکینگ جهانی به جمع 16 بازیکن برتری مسابقات راه پیدا کرده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
ما یک نماینده مجلس میگوید که جوانی سعی کرده با ریختن بنزین رو آتش بزند اما فندک روشن نشده. مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در مصاحبه با ایلنا گفت ما در مراسم کلنگزنی دانشکده پرستاری شادگان به همراه جمعی از مسئولین حضور داشتیم که یک فرد جوان با یک بطری بنزین به سراغم آمد و بنزین روی من ریخت اما فندک او روشن نشد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.